خانه ها را دوباره بسازند. بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ تنها اقدامی عمرانی نیست، بلکه جلوه ای انسانی و حماسی از همبستگی اجتماعی در شرایط بحرانه. در این میان نیروهای مردمی نقشی تعیین کننده در بازگرداندن امید به جامعه ایفا می کنند. این روزها روایت تلاش آدم‌هایی رو می‌بینی و می‌شنوی که شانه به شانه مردم ایستادند و بی‌وقفه مشغول بازسازی خانه‌هایی هستند که امید دوباره در اونها جوونه می‌دهند. برای به صدا در آمدن نبض زندگی، فاسنین مختلف و تخصصشان آسیم بالا زدند.
چند سالته؟
37 سال. من 38 سالم.
من 16 سال.
17 سال.
55 سال.
من 35 سالم.
53 سال.
نیشابور، مازندران، کرمانشاه، قزوین، هر کی اومده پای کار به عشق هموطن خودش اومده پای کار.
تخصص چیه؟
من دیگه فنی هم.
معمار هستم.
تخصصمون یکم توی برق و
مخابرات و کارا برقی هم انجام میدم. حتی یخچال هم درست کردم.
من گچکارم.
در این روزها صحنه هایی از تلاش جمعی مردم دیده میشه. کسانی که کنار هم ایستادن تا خانه ها رو دوباره بسازن.
چه لذتی داره کمک به مردم؟
وقتی که داریم کمک میکنیم که داریم به خانواده خودمون کمک میکنیم.
یکی خیلی خوبی به من دست میده. همین که خوشحال میشن از یه موقعیتی در میان، یعنی خاطرشون جمع میشه، برای ما همون کلی پوله، لذته.
خوشحال میشه آدم وقتی که هموطنش خوشحال میشه. اونا که ناراحت هم ما هم ناراحتیم.
هدفمون رضایت مردمه. الان علاوه بر اینکه ما خودمون هستیم، گروه های هم گذاشتیم مثل سامان 137 جدا، بچه های آموزشگر پسماند رو جدا گذاشتیم که بازخور میگیرن، زنگ میزنن، رضایتمندی مردم میپرسن.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. برنامه روی خط اقتصاد. افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر اگرچه به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته، اما بررسی جزئیات بازار نشون میده این رشد قیمتی در همه بخش‌ها یکسان نبوده. در شرایطی که برخی خودروها تغییر محسوسی نداشتند، تمرکز بازار به تدریج به سمت گروهی از خودروهای پرتقاضا در حال حرکته، جایی که آینده قیمت‌ها بیش از هر عامل دیگه‌ای به مسیر عرضه وابسته خواهد بود. گزارش میثم سلیمانی، خبرنگار بازار خودرو، رو در این زمینه بشنوید.
هفته گذشته افزایش قیمت خودرو تبدیل شد به مهمترین موضوع بازار. تو بازار ارز فروشنده‌ها کم شدن، چون خیلی‌هاشون معتقدن وقتی خودرو انقدر رشد قیمت کرده، فروختن ارز با این قیمت ریسک بزرگیه. اما قبل از هر چیز باید یه نکته مهم رو یادآوری کنم که از حدود سال 1401 مسیر دلار خودرو از هم جدا شده بود. اما چیزی که الان داریم می‌بینیم شدیدترین شکل این گسستگیه. در واقع به نظر میرسه کنترل بازار ارز برای سیاست‌گذار ساده‌تر از کنترل بازار خودرو. اما اگر از این موضوع عبور کنیم، واقعیت اینه که افزایش قیمت تو بازار خودرو هم یه دست اتفاق نیفتاد. می‌تونیم بازار رو به سه دسته اصلی تقسیم کنیم. دسته اول، خودروهایی که قیمتشون ثابت مونده یا حتی کاهش پیدا کرده. این خودروها معمولاً یا وارداتی جدیدی هستن که هنوز تقاضای جدی ندارن، یا منتاجی چینی هستن که ممکنه بازارشون بدم نباشه اما جزء گزینه‌های اصلی خرید و فروش بازار به حساب نمیاد. اکثر خودروهای دست دوم وارداتی و منتاجی هم از لحاظ روند قیمتی که داشتن تو همین دسته قرار. اما دسته دوم خودروهایی هستن که افزایش قیمت حدوداً زیر 10% داشتن. اینها همون خودروهای وارداتی و منتجی هستن که بازارشون خیلی خوبه. برای شناساییشون هم لازم نیست حتما ماسک ببرید. کافیه ببینید کدوم خودروها تعداد آگهی بیشتری رو سایت دارن. اینا خودروهای به اصطلاح نقد بازار منتجی ها و وارداتی ها محسوب میشن. اما دسته سوم، خودروهای داخلی. جایی که افزایش قیمت خیلی شدیدتر از بقیه بازار اتفاق افتاده. نکته جالب اینه که طبق صحبتمون با فعالای بازار، این بخش قبل از این رشد حتی رونق زیادی نداشته، اما چند عامل همزمان معادله رو تغییر داد. اخبار مربوط به فولاد و شدت گرفتن فضای منفی اخبار سیاسی. این دو تا عامل یه تقاضای هیجانی رو تو بازار ایجاد کرد و عملاً مجوز استارت افزایش قیمت رو توی این خودروها صادر کرد. حالا سوال اصلی اینه، آینده بازار خودرو به کدوم سمت میره؟ در مورد دست اول به نظر میرسه مسیر مشخصه. اگه بازارهای موازی مثل ارز رشد خاصی نکنن، این خودرو هم جهش قابل توجهی نخواهند داشت. در مورد خودروهای داخلی هم فعال بازار معتقدن که بخش زیادی از ظرفیت افزایش قیمتشون تخلیه شده و احتمال تکرار این جهش‌های شارپی تو روند قیمتشون پایین تر. اما تمرکز اصلی بازار الان روی دسته دومه، جایی که وارداتی‌ها و مونتاژی‌های خوش‌فروش قرار گرفتن. فعال بازار معتقدن اگه مشخص بشه واردات مثل قبل ادامه پیدا نمی‌کنه، این خودروها میتونن موج جدیدی از افزایش قیمت رو تجربه کنن. و جالبه بدونید همین نگاه باز شده برخی خودروهایی که تا قبل از جنگ به سختی فروش می‌رفتن الان خیلی سریع به دست خریداره دست به نقد متمول برسن. در نهایت برای پیشبینی آینده بازار باید به یه سوال کلیدی جواب بدیم. مسیر عرضه خودرو، چه بخواد خودروی داخلی باشه چه وارداتی، قراره به کدوم سمت حرکت کنه؟ و جواب این سواله که میتونه روند قیمتی آینده بازار رو هم مشخص کنه.
ممنون از اینکه امروز هم با روی خط اقتصاد همراه بودید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
از وقتی که جنگ رمضان شروع شد همه چیز فرق کرد. با اینکه پدر و مادرم از قبل از شروع جنگ پیشبینی‌های لازم رو کرده بودن و همه چیز رو تهیه کرده بودن، اما به خودمون اومدیم و دیدیم نون نداریم. پدرم که چند باری بیرون رفته بود گفت که نونوایی محله داره نون پخت میکنه. مامان ازم خواست که برای افطار چند تا نون تازه بگیرم. همین که داشتم آماده میشدم برم برای نونوایی، صدای انفجارهای مهیب اومد. انفجارها نزدیک بود. هر کسی حدس و گمان خودشو داشت. یکی میگفت مدرسه رو زدن، یکی میگفت صدا از طرف مسجد بود. تو همین گیرودار بودیم که یکی از همسایه‌ها به مامان زنگ زد و گفت نزدیک نونوایی رو زدن. چند دقیقه بعد من و بابا آماده شدیم تا بریم بیرون و جویای حال اهالی محله و نونوای محل بشیم. هنوز به نونوایی نرسیده بودیم که متوجه صفی شدیم که مقابل نونوایی بود. اول فکر کردیم که نونوایی تخریب شده. سرعتمون رو بیشتر کردیم تا اینکه به نونوایی رسیدیم. در نهایت تعجب دیدیم که شاطر مراد در حالی که پیشونی زخمیشو با پارچه‌ای بسته بود داشت به مشتریاش نون میداد. مشتریا نگران حال شاطر بودن، اما این شاطر مراد بود که با لبخند همیشگی به مشتریاش نون میداد و در دل اونها بذر امید و مقاومت میکاشت. امید برای وطن.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی قلب من؟ این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچا برگاد ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، مام پر درد وطن، مادری شیر زن است. قلب من خامه من سر خسته ام از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است. آن روی سکه
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. مفتخریم که یک بار دیگر در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی چالش‌های پیش روی مذاکرات ایران و امریکا از دیدگاه صاحب نظران سیاسی خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. جنگ و دیپلماسی به مثابه دری است که بر یک پاش نمیچرخد و امریکا نمیتواند آنچه در جنگ به دست نیاورده در پای میز مذاکره به دست آورد. این گزاره است که مذاکره کنندگان ایرانی را در نگاه امریکایی ها سرسخت و تسلیم ناپذیر ساخته است. در شرایطی که نقض آتش بس از سوی امریکایی ها ادامه دارد و تنگه هرمز به عرصه راهزنی دریایی آنها تبدیل شده، چطور ممکن است دیپلماسی به جنایتکاران امریکایی روی خوش نشان دهد؟ پرسش و پاسخ مجری و دکتر محمد رضا دهشیری، استاد روابط بین الملل در این زمینه.
ایران نشون داد که حاضر نیست بر قیمتی تو این مذاکرات شرکت بکنه. این موضع ایران رو شما چطور تحلیل میکنید؟
ما در واقع دو جبهه را داریم. یک جبهه که خواستار تحکیم موازین و معیارهای حقوق بین الملل هست و جبهه دیگه ای که به هیچ یک از معیارها و موازین حقوق بین المللی پایبند نیست و ما در واقع مذاکره را به عنوان ادامه فعالیت‌های دیگه خودمون میدونیم. ما در واقع میدونید که دیپلماسی و جنگ در واقع هر دو عرصه جهاد هستن. همونطور که شما در رسانه ملی جهاد تبیین میکنید، در عرصه دیپلماسی هم مذاکره کنندگان جهاد دیپلماتیک میکنن. مردم در میدان و تجمعات خیابانی شبانه در واقع اونها هم جهاد فی سبیل الله میکنند و رزمندگان ما که پای لانچرها هستند اونها هم جهاد میکنن. بنابراین همگی خواستار این هستیم که احقاق حقوق ملت ایران داشته باشیم و در راستای منافع ملی گام برده.
ایستادگی در برابر زیاده خواهی های دشمن در میدان و دیپلماسی قدرت ایران را به رخ دشمن متجاوز کشید و نشان داد که تئوری های محاسبه نشده آنها از درک واقعی قابلیت های رزمندگان ایران عاجز بوده و جنگ و دیپلماسی عرصه هایی نیستند که ایرانی ها در آن با تهدید دشمن عقب نشینی کنند. سوال و جواب مجری و سردار طلایی نیک، معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع.
سردار طلایی نیک، معاون محترم توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، روند جنگ به ویژه این شرایطی که الان هستیم، یعنی نه جنگ و نه صلح، یک سکوت آتشی الان برقراره، این روند رو شما چطور می‌بینید؟
دشمن با این هدف جنگ رو شروع کرد که اعلام هم کرد. برخی از این اهداف دشمن اعلامی بود، برخی اعمالی بود. شاید علنی اعلام نمی‌کرد اما در عمل اونها رو عمل کرد. برخی ها هم علنی اعلام کرد، مثلا فروپاشی قدرت موشکی، قدرت نظامی ایران جز اهداف دشمن بود. اما در این هدف دشمن کاملا ناکام شد و ما قدرت آفندیمون تا لحظه آخر قبل از آتش بس، نیروهای مسلح ما آسمان سرزمین اشغالی رژیم صهیونی رو کامل در تسلط خودشون داشتن و قدرت موشکی بخشیش در جنگ 40 روزه استفاده شد و هنوز بخش قابل توجه و بیشتر اون ظرفیت‌های باقی مونده است که استفاده نشده. این نشون داد که قدرت آفندی ما به هیچ وجه با وجود آسیب‌هایی که وارد شد در جریان جنگ 40 روزه به برخی از حوزه‌ها، اما روز به روز قوی‌تر شد و نه تنها از بین نرفت بلکه تقویت هم شد، چون توأم با ارتقاء فناوری، ارتقاء ابتکار و خلاقیت سپاه و ارتش و استفاده از قابلیت‌هایی بود که در گذشته استفاده نشده بود. ما ذخایر موشکی که از 25 سال قبل توسط وزارت دفاع، توسط بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و توسط خود نیروهای مسلح و سپاه تدارک دیده شده بود، برای چنین شرایطی بود. این تدارک 25 ساله قدرت نظامی و موشکی رو تا کنون حفظ کرده و برای ادامه جنگ هم قدرت برتری موشکی ایران رو همه ناظران بین المللی به اون اذعان دارند.
تاکتیک های جنگ نامتقارن دشمن مدعی را در تله انداخت و او را که نابودی تمدن ایران سر می داد متوقف کرد، تا اکنون در موضع ضعف به دیپلماسی مذاکره روی آورد و به دنبال جبران شکست ها گشت باشد. دشمنی که ادعای برتری و پیروزی داشت، حالا در چنبره تاکتیک های مقابل جویانه درمانده به نظر می رسد، چرا که در تعقیب اهداف خیال پردازانش تیرش به سنگ خورده و متوقف شده است. توضیح دکتر قاضی‌زاده هاشمی، تحلیلگر سیاسی در خصوص وضعیت دشمن.
خیلی جاها هم از لحاظ راهبردی هم از لحاظ تاکتیکی ما دشمن متوقف در بلاز راهبردی شکست دادیم، از منظر تاکتیکی هم دشمن رو متوقف کردیم در خیلی از جاها، اما امید اونها و برنامه دراز مدت اونها همچنان به جای خودش باقیه و این فرایند و روند رو دنبال میکنن تا به پایان برسانن. چرا؟ چون هنوز به لحاظ قدرت مادی اینگونه فکر میکنن دست بالاتر رو دارن، امکانی دارن که این امکان رو میتوانن به کار بگیرن و احساس یک شخصیت قدرتمند شکست خورده رو دارن که باید این شکست رو به پیروزی تبدیل کنن.
تلاش مذبوحانه امریکا برای درامیختن جنگ و دیپلماسی برای تغییر معادلات مورد نظر خود با ایستادگی و پایمردی باور نکردنی رزمندگان ایران، سردمداران این کشور را در موقعیت دشواری قرار داده است. واقعیت صحنه مبارزه با دشمن امریکایی و صهیونی درس فراموش نشدنی به آنها داده است، درسی که آنها را از ادعای شکست و پیروزی بر ایران به عقب نشینی آبرومندانه از اهداف اعلامی خود تغییر جهت داده است. نظر دکتر قاضی‌زاده هاشمی در این زمینه.
اون موقع اینها با یک امیدواری وارد جنگ شدند، الان امید رو ندارن، فقط برای احیای آبروشون میخوان وارد جنگ بشن. دو تا مقوله است. فکر میکردن واقعا میتوانن براندازی انجام بدن، دیدن نمیتونن، الان باید بیان فقط بخوان بگن ما آبرومون رو میخوایم برگردونیم.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
محاسبات غلط دشمن در فروپاشی سیاسی و نظامی ایران به یک بار فرو ریخت و مقاومت ملت ایران بر ناکامی‌های آنها افزود، تا آنها در باتلاقی که خود ایجاد کردند گرفتار شوند و در پی عقب‌نشینی آبرومندانه از شعارها و تهدیدهای متوهمانه خود باشند. دکتر طلایی نیک، معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع.
هدف دشمن کاملا شکست خورد و ما قدرت نظامیمون امروز قدرت مسلطی است که دشمن به دنبال فرار آبرومندانه از باطلاق جنگی است که در اون گرفتار شده. دوم دستاورد سیاسی بود، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به شهادت و ترور مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و بخش‌های مختلفی که در روزهای اول با هدف گذاری دقیق دشمن به دنبال این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران سقوط بکنه. این نظام امروز مردمی‌تر، مستحکم‌تر و قوی‌تر از گذشته، همه در واقع مردم ما در صحنه هستند، به اضافه اینکه همه کارشناسان بین‌المللی میگن این نظام قدرتمندتر از قبل از جنگ شده. سومین دستاورد، دستاورد سرزمینی است. دشمن به دنبال تجزیه ایران بود. از همون هفته اول گروه‌های تجزیه طلبی که در خارج از ایران در مناطق غربی و تا حدودی در مناطق جنوب شرق سازماندهی شده بودند که بعد ترامپ ملعون در همین هفته‌های قبل اعلام کرد که من به اینا اسلحه دادم، پول دادم، یعنی اذعان کرد. خب این تسلط اطلاعاتی و امنیتی که وجود داشت و خونسا کردن این رویکرد تجزیه طلبی در ایران در این جنگ که جزء اهداف دشمن بود، این هم تجزیه شکست خورد و ما در حفظ سرزمین ایران ایرانی ترین دفاع رو در واقع با اون تدابیری که قائد شهید ما پیشبینی کرده بودن و تدارک دیده بودن، راهبری کرده بودن و مجموعه مردم و نیروهای مسلح، امروز ما حفظ سرزمین ایران رو یک پارچه داریم.
حفظ یک پارچگی سرزمینی در برابر تهاجم دشمن از دستاوردهای مهمی بود که جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم توانست به دست آورد و نه تنها در عرصه جنگ سخت بلکه در عرصه جنگ اراده ها نیز یک کدار میدان و به دنبال تحقق رژیم حقوقی مورد نظر خود در تنگی هرمز باشد. نظر دکتر دهشیری، استاد حقوق بین الملل در این زمینه.
اون چی که ما در تاکنون در مورد رژیم جدید حقوقی تنگه هرمز اعمال کردیم با معیارها و موازین حقوق بین المللی سازگاره، چون بحث عبور ایمن هست و با توجه به اینکه ما به تأمین امنیت در شرایط جنگی میپردازیم، بنابراین در واقع میتونیم مانع از ورود کشتی‌های جنگی بشیم که در واقع به نوعی با ما در حالت تخاصم هستند. اقدامی که آمریکا انجام داد که در واقع خواست ایران را تحت فشار قرار بده، فقط ایران تحت فشار قرار نمیگیره، ما چون راه‌های دیگه‌ای برای تعامل با جامعه بین‌المللی داریم، کریدورهای دیگه‌ای هم وجود داره به ویژه کریدورهای زمینی. اون چیزی که منجر شد به اینکه جامعه بین‌المللی مخالفت کنه و همه حتی همپیمانان آمریکا با اون مخالفت کنن، البته کشورهای دیگه مثل چین و روسیه هم اون این اقدامات را تقبیح کردن، همه اینها به خاطر این بود که اقدام آمریکا در واقع به نوعی کاملا تنگه را میبست، مغایر بود با موازین بین المللی و ما تونستیم این در واقع اون چی که رابرت پیپ میگه که در واقع ایران تونست قدرت چهارم جهانی بشه و تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران هست، به نوعی از این طریق بتونیم اهرم جدیدی در مذاکره داشته باشیم که بتونیم از این اهرم نقد برای تأمین خواسته های خودمون استفاده کنیم.
تأمین و تحقق خواسته های ملت ایران چه در عرصه نظامی و چه در عرصه سیاسی، دشمن امریکایی صهیونی را در موقعیت دشواری قرار داده است. وحدت ملی چه در میدان و خیابان و چه در عرصه خدمتگذاری به مردم کارت برنده است که در دستان ایران است و توانسته سیاست های خصمانه دشمنان را ناکارآمد بسازد. از این رو توسل دشمن به حربه اختلاف افکنی برای تضعیف جبهه ایران نه حالا بلکه در هیچ برهه‌ای کارساز نبوده است. توضیح دکتر پاپیزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس در این زمینه.
هیچگاه این وحدتی که در بین مسئولین و مردم اتفاق افتاده رو من در این بیش از یک دهه که در مجلس خدمت کردم ندیدم. و البته خب این بیانی که ترامپ اعلام کرده که اشاره کرده به برخی از اختلافات، این ناشی از اون شیطنتی است که به دنبال نیستن که بین افکار عمومی و مسئولین یک فاصله و اختلاف رو ایجاد بکنند.
همان گونه که سیاست براندازی سیاسی دشمن از طریق فشار نظامی با شکست مواجه شد، در حوزه اجتماعی نیز شانسی برای موفقیت نیافت و با اتحاد و همدلی بیشتر مردم در پویش ملی جانفدا به اوج خود رسید. سردار فرمانی از فرماندهان نیروی مقاومت بسیج و از دستندرکاران این پویش.
ما بعد از این اتفاقات به همراه سایر نهادهایی که شاید کمک کردن به بسیج برای اینکه واقعا بتونیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم، پویش جانفدا رو،
بله،
جانفدا برای ایران رو پای گذاشتیم. حقیقتا برآوردمونی بود که شاید مثلا در حد 16-17 میلیون مردم آماده به کار بخوام بیان نقش آفرین باشن و خودمون رو مأموریت های بسیج رو متناسب کردیم با افرادی که حاضر بودن و ثبت نام کردن. امروز که ما خدمت شما هستیم، نزدیک به 29 میلیون مردم آماده شدن برای اینکه جان خودشون رو برای این آرمان فدا کنن، آرمان انقلاب اسلامی و آرمانی که امام کبیر و امام شهیدمون پایه‌گذاری کردن و استمرار بخشیدن.
خب، وقت برنامه گاروی سکه در همین جا به پایان رسید. همان گونه که شنیدید، به بررسی سیاست‌های متناقض امریکا در عرصه سیاسی و دیپلماسی از دیدگاه تحلیلگران پرداختیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم.
اول ایمنی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدواریم حال همتون خوب باشه. امروز برنامه ما به مناسبت 11 اردیبهشت، روز ملی کار و کارگر، تقدیم شما میشه. روزی برای قدردانی از انسانهایی که با تلاش، تخصص و پشتکارشون چرخهای تولید، صنعت و اقتصاد کشور رو به حرکت در میارن. کارگران در واقع ستونهای اصلی تولید و توسعه هستن. هر محصولی که به دست ما میرسه نتیجه زحمت، دقت و تلاش همین نیروهای ارزشمنده. به همین دلیل در کنار تقدیر از زحمات این عزیزان، باید به یک موضوع مهم هم توجه کنیم و اون ایمنی، سلامت و شرایط مناسب کار برای کارگرانه. برای بررسی این موضوع مهم افتخار داریم میزبان جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی باشیم، استاد محترم دانشگاه و از چهره‌های شناخته شده حوزه ایمنی و سلامت شغلی که سالهاست از طریق برنامه‌های تخصصی رادیو درباره فرهنگ ایمنی، سلامت و پیشگیری از حوادث با مردم عزیز کشورمون گفتگو می‌کنند و همواره از همراهان علمی این برنامه ها بودن. جناب آقای دکتر، سلام و عرض ادب خدمت شما. از حضور ارزشمندتون در برنامه بسیار سپاسگزاریم.
من هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و همه شنونده های عزیز. باعث افتخار هست که در خدمتتون هستم و این روز ملی کار و کارگر فرصت بسیار ارزشمندی شد برای اینکه هم از تلاش‌های کارگران عزیز قدردانی کنیم و هم درباره شرایطی صحبت کنیم که بتونه کار سالم‌تر، ایمن‌تر و بهره‌ورتر برای این عزیزان فراهم کنه.
اجازه بدید از همین موضوع قدردانی شروع کنیم. کارگران نقش بسیار مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارن. از نگاه شما چرا باید به جایگاه و تلاش کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشیم؟
اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، بخش بزرگی از پیشرفت اقتصادی هر کشور به نیروی کار ماهر و پرتلاش اون کشور وابسته است. کارگران در کارخونه ها، کارگاه ها، پروژه های عمرانی، صنایع مختلف و حتی خدمات در واقع موتور حرکت تولید هستند. هر محصولی که تولید میشه پشت اون ساعت ها تلاش، مهارت و دقت انسانی وجود داره. مثلا وقتی یک قطعه صنعتی ساخته میشه یا یک ساختمان بالا میره یا یک محصول به بازار میره